بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث دیگری از امام هادی علیه السلام به عنوان درس اخلاقی امروز خدمتتون عرض کنم. قال علیه السلام: سحر بهای دو چشم به معنی شب بیداری، از سحر الذ للمنام، شب بیداری سبب می شود که لذت خواب بهتر باشه، و الجوع یزید و فی طیب الطعام، گرسنگی هم سبب می شود که غذا لذت بخش تر باشه. در زیل این حدیث این جمله هست، حالا این جمله از کیه؟ راویه؟ روات بعد؟ زیل حدیث اینه: یرید و بهی الحس علی قیام اللیل، اراده کرده از حضرت به این سخن اینکه حس و تحریک کنه بر نماز شب و صیام نهار و روزداری روزها. پس هدف حضرت در واقع تأکید بر نماز شب و روزهای مستحب بوده. البته نماز شب همونطور که سابقا هم اشاره کردم یکی از مهمترین عباداتی است که در تربیت روح انسان فوق العاده اثر می‌گذارد و از آیه شریفه قرآن هم استفاده میشه که مقامات عالی پیغمبر حداقل از جهتی مربوط به نماز شب بوده. مقامات والی پیغمبر هم از نماز شب مایه گرفته. و من اللیل فتهجد نافلتا لک عسى ان یبعثک مقاما محمودا، اون مقام محمود پیغمبر بالاخره بخشی از این بوده. و اولیاء الله هم اهمیت زیادی به نماز شب می دادن. واقعش هم این است، در نماز شب انسان حالی پیدا می کنه که در هیچ نماز دیگری پیدا نمی کنه. اون خلوص نیت، اون حضور نیت در نماز شب بیش از همه نماز هاست. هم خلوصش هم حضور قلبش. و به همین دلیل دعاها هم مسلماً در نماز شب مؤثرتر واقع می شود. چرا؟ کتاب خلوص و حضور قلب. روزهای روزها هم که اثر بسیاری در تربیت انسان و کنترل هوای نفس داره. احتمال دیگری هم من در تفسیر این جمله میگم، چون این جمله که در ذیلش نقل شده یرید و بهی الحس علی صلاة اللیل یا علی قیام اللیل، این معلوم نیست از کیه. همون راوی بودی که روایت نقل کرده یا روایت بعد یا علمای بعد، دقیقا روشنی، ولی کلام امام نیست چون یورید و بهی داره. یورید و بهی. ما احتمال دیگری هم میدیم و آن این است که نهی از پرخوری و نهی از پرخوابی باش. شاید بیشتر بیماری ها مال پرخوری. اگر مردم اعتدال رو در غذا رعایت کنن، غالب بیماری ها ازشون دفع میشه. بیماری قند، بیماری چاقی، بیماری قلبی، بیماری عروق، بیماری چه؟ مسئله پرخوردن مسئله مهمی هست که حضرت میگه پرخوری نکنید، از طعام هم که میخورید لذت میبرید. به ما دستور دادن تا گرسنه نشوید غذا نخورید و قبل از آنی که سیر شوید دست از غذا بکشید. بسیار مهم این. و همچنین پرخوابی باعث ضعف اعصابه. کسانی که پرخوابن اعصاب ضعیفی دارن، هوشیاریشون کمه. بنابراین ممکن است این حدیث اشاره بوده باشد که مردم پرخوری نکنن، پرخوابی نکنن، سالم باشن، اعصابشون سالم باشه، هوشیاریشون کامل باشه. در یه عبارت کوتاه، برنامه سلامت انسان بیان شده. و اما نکته هم در باره مسائل روز عرض کنم. می دانید که این هفته هفته وحدته. اهل سنت 12 ربیع الاول و میلاد مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می دانند و ما 17 می دانیم. بین این 12 و 17 هفته هست به عنوان هفته وحدت شناخته شده. فرصتیست برای اینکه مسلمانان اختلافات خودشون رو کنار بذارن. در اینجا 2-3 نکته مهم است که من لازم میدانم بهش اشاره کنم. اول اینکه وحدت معنیش این نیست که ما از عقایدمون برگردیم یا اونا از عقایدشون برگردن، این تسلیم اون بشه، اون تسلیم این بشه. همان گونه که یه نویسنده نادانی اخیراً نوشته بود شیعیان بیان اعتقاد به ولایت بلافصل علی علیه السلام را رها کنن تا اتحاد حاصل بشه بین مسلمین. این یه حرف کاملا نادانی است. مراد از وحدت تکیه بر مشترکاته. ما جنبه های مشترکمون خیلی بیشتر از جنبه های اختلافه. ما نگاه میکنیم قبلمون یکی، پیغمبرمون یکی، قرآنمون یکی، هر دو نماز، هر دو روزه، هر دو جهاد، همه اینها رو اصول و فروع، اصول اصول و فروع فروع غالبا یکیه. در یک مواردی اختلافاتی هست، چون جنبه های مشترک زیاد داریم میتونیم رو جنبه های مشترک دست به دست هم بدیم. این معنی وحدت اینه، نه معنی وحدت این است که ما بیاییم و بله بگیم اشتباه کردیم و اینا. این حرف غلطی است. نکته دوم این است که امروز اختلاف میان مسلمین از هر زمانی بیشتر شده. متاسفانه شما ببینید سوریه چه خبره، مصر چه خبره، عراق چه خبره، یمن چه خبره، بحرین چه خبره؟ دست و هر کدام از کشورهای اسلام میزنیم میبینیم جنگ و نزاع و دعوا. اونم در زمانی که بیش از هر زمان نیاز به وحدت داره. این عامل اختلاف چیه؟ عامل اختلاف اخیر این وهابیت تکفیری. هر کجا اونا حضور پیدا کردن خونریزی و جنگ و جدال شروع شد. سالیان دراز ما در مملکتمون شیعه و سنی در کنار هم زندگی میکردن، اما از وقتی پای وهابیت تکفیری باز شد، نزاع و خونریزی و عداوت و دشمنی و اینها پیدا شد. سوریه، شیعه، سنی، علوی که شاخه ای از علاقمندان اهل بیت هستند و مسیحی، همه در کنار هم بودن. اینا وارد شدن، ببینید چه جنگ و چه خونریزی و ویرانی. مصر شیعه داشت، سنی داشت، صوفی داشت، مسیحی زیادی داشت، با هم زندگی میکردن دیگه. پای این سلفی های تکفیری باز شد. بنابراین بزرگترین مشکل جهان اسلام امروز اینها هست. و مسلمانان باید همشون، هم از شیعه و سنی، حسابشون از اینا جدا کنن. اینا یه اقلیت نادان، عجیب نادان، رسوایی هایی که در سوریه به نام جهاد نکاح در آوردن، زن شوهردار رو بردن اونجا، چه کارهایی کردن. اخیراً یه خبر عجیب دیگری دیدم، نمیدونم راسته نه، بعضی از این وهابی های تکفیری گفتن پیغمبر اسلام، پیغمبر اصلی ما نی، پیغمبر اصلی ابو سفیانه و پیغمبر اسلام درجه دوه، بعید نیست. و واقعا هم پیشواشون ابو سفیان و نوه و نتیجه و فرزندان ابو سفیان هستن. من نمیدونم، هرچی بگید بس که خب این رسوایی ها به بار آوردن، آدم بعید نمیبینه از این جمعیتی. بعد نکاح رسوایی عجیبی به وجود آوردن. به هر حال مشکل مهم این است، اهل سنت باید حساب خودشون جدا کنن. حتی وهابی ها از این تکفیری ها حسابشون جدا کنن. اخیراً دیدم مفتی بزرگ عربستان سعودی گفته از تکفیری ها عقیدهشون باطل و غیر قابل قبول. هیچ مسلمانی حق نداره مسلمان دیگری را که اهل قبله است و نماز به قبله میخواند تکفیر کنیم. و باز فتوا داده بود همین مفتی عربستان سعودی که مرکز وهابیته، اینهایی که بمب خودشون میبندند و میروند به صورت انتحاری کشتار میکنند، اینا بدون شک در جهنم هست. اینا معلوم میشه حسابشون دارن جدا میکنن، چون قدر رسوایی به بار آوردن. و توصیه ما این است که همه دست به دست هم بدهن تا این وهابیت تکفیری رو کنار بزنن و سبب اتحاد بشه. ولی محل اثر بعضی از کشورهای عربی دارن اینا رو کمک میکنن. آمریکا، اسرائیل داره اینا رو کمک میکنه. برای اینکه میبینن همه جا رو تبدیل به آتش و خون کردن، این خواسته ای اونهاست. کشور اسلامی چرا این کار بکنه؟ ترکیه چرا کمک بکنه؟ کشور عربی چرا کمک کنه؟ معلومه شراح و گم کردن. عامل بعضی از این کشورهای عربی عامل آمریکا و اسرائیل شد. به هر حال این عامل اختلاف فعلا در زمان ما اینه. این رو باید فکر کرد. و دو نکته دیگه هم هست که این رو باید بهش توجه کرد. کاری که باعث بی‌اعتمادی مسلمین به یکدیگر میشد انجام نباید. من از خودمون شروع کنم. ما سفارش کردیم شیعیان علاقمندان امیر مؤمنان به مقدسات دیگران اهانت نکنید. این سبب جنگ داخلی ما میشه. سبب کشت و کشتار و خونریزی میشه. هر چه میخواهید درباره مقام علی صحبت کنید. ما این تفسیر نمونه نوشتیم 27 جلد. تمام مقامات علی ابن ابی طالب و آیات مربوط به ولایت رو کم ازش نگذاشتیم، اما توهین به کس دیگری نکردیم. و لذا علمای سنی از ما تفسیر نمونه میخوان، برشون میفرستیم. معلوم میشه انسان ولایتی باشه به طوری که باعث تحریک دیگران هم نشه. بهترین آیات ولایت تفسیر کنه اما اونم ناراحت نشه، بخواد این تفسیر رو. از خودمون شروع کنیم. ما گفتیم این کار نکنیم، این باعث اختلاف. دیگرم اونا هم نباید کارهایی کنن که باعث بی‌اعتمادی بشه. فرزندانشون بخوان زیاد کنن، بافت جمعیت رو عوض کنن، این باعث میشه که ما خیال کنیم اینا کار دیگه دارن. یا زمین ها رو بخرن در بعضی از شهرها، مغازه ها رو در بعضی از بازارها بخرن، شیعه ها رو از بعضی از مناطق کوچ بدن. خب این باعث می شود که ما بدبین بشیم، سوء ظن پیدا کنیم. دست از این کارها بردارن تا یه محیط تفاهمی پیدا بشه. انتظار دارن ما با اونا تفاهم کنیم. خب شما هم چیزی که باعث سوء ظن منه نکنید، بافت جمعیت تغییر ندید، عوازه رو نخرید، شیعه ها رو کوچ ندید از بعضی شهرها، بازارها رو خالی نکنید از اونها. در حال ما باید منطقی فکر کنیم و منطقی صحبت کنیم، نخواهیم فریب بدیم یک دیگر رو. به هر حال هفته وحدت فرصت خوبی است که تو این مسائل فکر کنیم، بحث کنیم و بتوانیم عوامل اختلاف رو که به دست دشمنان دامن زده می شود، انشاءالله این عوامل اختلاف رو برطرف بسازیم. خداوند تمام دست هایی که سعی می کنند میان مسلمانان جدایی بیندازد، چه در داخل چه در خارج، خداوند دست های تفرق افکن رو انشاءالله قطع بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برگردیم به آخرین مسئله ای که از فروع ششگانه داشتیم. بله ممکنه اینایی که میگن پیغمبرمون ابو سفیانه، ممکنه سفیانی اینا باشن. بله حالا ما نمیخوام وارد این بحث بشیم. به هر حال امام رحمت الله علیه در اون فرع ششم فرموده بودن رکن وقوف بله به مشعر است، منتها به مقدار مسما بین طلوعین. به مقدار مسما بین طلوعین علی تفصیل یعتی اشاره کرده بود. بعضی از آقایون دو تا ایراد نوشتن به من دادن، یکیش تا اندازه قابل قبوله. وان این است امام از ذیل مسئله دوم میرسیم. مسئله یک دو، دو تا مسئله که در آینده میاد، از ذیل مسئله دوم استفاده میشه که وقوف شبانه رو ایشون کافی برای صحت حج نمیدون. مشهور میدونن، خودشون هم نوشتن مشهور، عقیدهشون این از وقوف شبانه کافیه ولو بین طلوع نباشه. وقوف شبانه در مشعل کافیه ولو بین طلوع نباشه، مشهور اینه. ولی ایشون میگه احوت این است که نه فقط بین طلوعه، مسمای بین طلوعه. این رکنه، وقوف شبانه رکن نیست خلاف للمشهور، ولی احوت ایشون میگه که از کردم تا اندازه قابل قبول. فتوا هم نمیده، بازم میگه احوت این است که اگر بین و طلوع این درک نکرد ولو شبانه رو درک کرده، سال آینده بیاد حج به جا بیاد. یه نکته. نکته دیگر این است که این روایات که ما استدلال کردیم که میفرماید معذورین، خائفین، نساء، اینها رو شبانه میشود برد به منا، ما گفتیم مفهومش این از غیر معذورین بمونن. و از این نوشتن که نه، این معنیش این است که حرامن ببرن، اما دلیل نیست که واجب است بمونن. من میشه اینا رو از هم جدا کرد. پیغمبر میفرماید معذورین میتونن برن، بقیه حرام است برن، خویل واجب است بمونن. اما این که احتمال بدیست واجب است شبانه بمونن مقدمه بین و طلوع، این انقلاب ظاهره. در اصول این رو خونده ایم، اصل در وجوب نفسیه یا مقدمی؟ بله، اصل در وجوب نفسیه، مقدمی باید ثابت بشه. پس وقتی میگه شبانه افراد غیر معذور نرن، یعنی بمانن، اصل در وجوب هم وجوب نفسیه، نه اینکه این مقدمه بین و طلوع اینه. کسی عرفات نمیموند، هیچ کس عرفات، عرفات خالی خالی میشه. بعضی ها میرن منا میمونن، چون فاصله مشعر تا عرفات زیاده، فاصله مشعر تا منا فاصله ای نداره، یه وادی محصر شاید 400 متر محصر یا محصر، بله این 300-400 متری شاد فاصله هست، 200 متر کمتر، اما فاصله تا عرفات زیاده. به هر حال ما میگیم ظاهر نهی از این که نروید، شبانه نروید ای کسانی که معذور نیستید، یعنی بمانید، بمانید هم زادش وجوب عینیه، نه وجوب نفسیه، نه وجوب مقدمی برای بله بین طلوع. خب بریم سراغ اصل مسئله. اصل مسئله این بود که می‌فرمود رکن بین طلوع اینه ولو دقیقه و دقیقته. این دلیل بر رکنیت بین الطلوعین چیست؟ اجماع بر اینه، منتها به زمیمه شب که مشهوره. دلیل ما روایاتیست که در اینجا وارد شد و روایات هم کم نیست. خوشبختانه این ور اون ور وقتی نگاه میکنیم میبینیم دستمون در اینجا خالی نیست. روایت اول دو تا بزرگوار نقلش کردن، یکی عبیدالله ابن علی حلبیه، یکی عمران ابن علی الحلبیه عن صادق، حدیث 2:23 از ابواب وقوف به مشعر. من حدیث 2 رو بخونم. قال اذا فاتت کالمزدلفه فقط فاتک الحج، اگر مزدلفه را از دست بدی حج از بین رفت. حالا این هم شبشو میگیره هم روزشو میگیره. این دو تا روایت به صورت یه روایت. هرچیه اگر کسی هیچ مزدلفه را درک نکنه حج نداره. ما همین میخوام. و اما حال استوارش میرسیم. حدیث 3 این باب، محمد ابن فضیل قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الحد الذي اذا ادرکه الرجل ادرک الحج، اون حدی که اگر ما درک کنیم حج رو درک کردیم. فقال اذا اتا جمعن، میاد مشعر و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرک الحج. این قینا طلوعه نیست، قبل طلوع شمس شب رو هم میگیره. مشعر بیاد قبل از طلوع شمس، هم بین طلوعه این میگیره هم شب رو میگیره. فقط ادرک الحج. بعدم میفرماید و الم یعت جمعا حتی تطلوع شمس فهیه عمرتون مفرده، حجش از بین می رود، تبدیل به عمره مفرده می شود. ولا حج له. خب این دلیل بر چیه؟ بر همون رکن بودنه. و اما زیدش هم روایت 4، راوی محمد ابن سنانه نه محمد ابن فضیل، اما مضمون همون مضمونه. روایت 4 باب 23 همون مضمون روایت محمد ابن فضیل، منتها راوی محمد ابن سنانه، یعنی یه روایت دیگری هست. بله نه محل بحث روایت، چون ما روایت زیاد داریم خیلی رو اسناد تکم نمی کنیم. و اما در باب 23 روایات مستفیضه ای داریم که اونها مضمونش اینه. خب دقت کنید، روایات مستفیضه در باب 23 داریم که میگه من ادرک المشعر الحرام یوم النهر قبل زوال شمس فقد ادرک الحج. قبل طلوع شمس یا قبل زوال شمس چیزیست که بعدن صحبتش میاد، ولی معیار مفهومش اینه کسی که اصلا مشعر حرامو نبینه، قبل طلوع شمس نبینه، قبل طلوع زوال شمس نبینه، شبو نبینه، اصلا مشعر الحرامو نبیند لا حج له. خب این منظور ما ها مفهوم اینا، چرا مفهوم اینا استدلال نشد؟ این روایت 8، روایت 9، روایت 13 است، روایت 14 است. تکرار میکنم، 8 و 9 و 13 و 14 همش میگه کسی که قبل از زوال شمس یا طلوع شمس مشعر را دفع نکنه فلا حج له. خب معنیش رکنیت دیگه، مشعر رکنه اجمالا. دو تا روایت هم داریم که میگوید بیاد مشعر یه چند نفر مشعر باشد. حدیث 10 و 11، 10 و 11، اگر به مشعر بیاد چند نفری در مشعر باشند کافیه. حالا این چند نفر برای چیه؟ آیا این هم جز شرایطه؟ بعید نیست این استحباب داشته باشه، چون کسی اینو شرط نکرده. این شبیه ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یه گروهی باشن حرکت کننده بیان. ثم افیضوا من حیث افاض الناس مثل اون باشه. اسمی فعلا از عرفات تو این روایات نیست، ما اون بعده، اون بعده که اگر عرفات درک کنه استثنا میشه، اطلاق اینا رو ما میگیم، اینا کار به عرفات نداره. صحبت این است مشعر موضوعیت داره. کسی که مشعر رو نشب نبینه طلوعه نه قبل از زوال، اصلا مشعر رو نبینه، نه اختیاری نه استراری، این لاحجه. حالا این چند نفر که میان این چه فایده کنی؟ شاید مستحب باشه و الا وجوب نداره. بنابراین فقط ثبت همین جمعی ما ذکرنا، این که رکنیت هست. اما یه دقیقه دو دقیقه سابقه هم گفتیم ما شک داریم، یه مقداری که صدق توقف عرفی بکند به یه دقیقه، شاید توقف عرفی صدق نکنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.